ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. تعداد قربانیان روزانه کرونا در ایران بار دیگر بیش از 400 تن اعلام شد. ورودی پاکستانی به ایران متوقف شد. حسن روحانی میگوید فایل صوتی جواد ظریف برای لطمه زدن به مذاکرات اتمی منتشر شده است. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. رضا جمالی هستم. شماره رسمی جانباختگان شبانه روز گذشته ناشی از بیماری کووید 19 در ایران 434 نفر و شماره مبتلایان جدید به این بیماری بیش از 21500 تن اعلام شد. بنابر آمارهای وزارت بهداشت ایران که مورد تایید نهادهای بهداشتی و پزشکی داخلی و خارجی نیست، مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 به حدود 2,460,000 تن از ابتدای فراگیری تا کنون رسیده است. مجموع جانباختگان هم از مرز 71,000 تن گذشته است. در حال حاضر 198 شهر ایران در وضعیت قرمز قرار دارند. در خبر دیگر، مسئول گمرک ایران هم اعلام کرد که از روز چهارشنبه با مصوبه ستاد کرونا استان سیستان و بلوچستان رفت آمد از مرز زمینی پاکستان ممنوع شده و فقط شهروندان ایرانی امکان ورود به این کشور را دارند. روح الله لطیفی سخنگوی گمرک به خبرگزاری ایسنا گفته که از روز چهارشنبه رفت آمد مسافر در مرز میرجاوه پاکستان به عنوان مرز رسمی با ایران ممنوع شده است. اعلام ممنوعیت رفت آمد مسافر از هند و پاکستان از روز شنبه و از سوی ستاد ملی کرونا و وزارت کشور صورت گرفت، اما تا روز سه شنبه نیز به دلیل عدم ابلاغ 192 مسافر در مرز ایران و پاکستان جابجا شده بودند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در نخستین واکنشش به اظهارات فاش شده محمد جواد ظریف، هدف از انتشار این فایل را ضربه زدن به مذاکرات اتمی ایران با کشورهای چهار به علاوه یک خواند. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت روز چهارشنبه گفت که این فایل درست در زمانی منتشر شده که مذاکرات اتمی در وین به گفته او در اوج موفقیت بوده است.
به نظر من این نوار شاید یک هفته پیش هم حالا وزارت اطلاعات بررسی کنه ببینیم ریشه‌هاش کی بودن، میشد افشا بشه. درست در مقطعی که وین در اوج موفقیتش هست این پخش میکنن تا در درون اختلاف درست کنن.
رئیس جمهوری ایران در سخنانش میدان و دیپلماسی را دو بازو خوانده که به گفته او یک هدف را دنبال می‌کنند. در فایل صوتی فاش شده از اظهارات محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران می‌گوید حکومت میدان یعنی عرصه فعالیت سپاه پاسداران را بر دیپلماسی ترجیح می‌دهد. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد جنگنده‌های این کشور روز چهارشنبه حمله به مواضع شبه نظامیان کرد در شمال عراق را ادامه دادند و تکاوران نیروی زمینی این کشور هم برای همراهی با این عملیات وارد خاک عراق شدند. ارتش ترکیه عملیات زمینی و هوایی تازه خود علیه اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه PKK را از روز جمعه گذشته در شمال عراق آغاز کرده است. PKK این حمله تازه را حمله‌ای برای نسل کشی توصیف کرده و دموکراسی‌های جهان را به موضع‌گیری علیه ترکیه فراخوانده است. از زمان آغاز شورش حزب کارگران کردستان در سال 1984 در مناطق جنوب شرقی ترکیه تا کنون ده‌ها هزار تن جان خود را از دست دادند. آمریکا و اتحادیه اروپا PKK را در زمره گروه‌های تروریستی می‌دانند. اما در ایران پس از اعلام اینکه کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 مجلس بدون اطلاع دولت و حتی بسیاری از نمایندگان مجلس در اعداد و ارقام تصویبی مجلس برای بودجه سال جدید دست برده شده است. خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه برخی از جزئیات این اقدام را در جدولی منتشر کرده است. به نوشته این خبرگزاری، در حالی که کمیسیون تلفیق بودجه برخی نهادهای دولتی را به طور کلی حذف کرده، اعتبارات برخی نهادهای دیگر مانند سازمان بسیج دو برابر شده است. در این جدول بودجه نهادهای خاصی همچون شورای سیاستگزاری ائمه جمعه، صندوق ذخیره بسیجیان، دفتر طب سنتی در وزارت بهداشت، بخش سایبری سازمان تبلیغات اسلامی جامعه المصطفى و شورای عالی حوزه علمیه بودجه‌اش افزایش یافته است. در همین زمینه گفتگوی زنده تلفنی داریم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین، تا با او در این باره بیشتر صحبت کنیم. آقای مهرابی، از جزئیات بیشتر این تغییرات برامون بیشتر بگو. دقیقاً چه نهادهای بودجه‌شون افزایش پیدا کرده و چه نهادهای بودجه‌شون کاهش؟
علاوه بر نهادهایی که به نوعی نهادهای فرهنگی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی محسوب میشن و همینطور نهادهایی که در فضای مجازی یا به تعبیری جنگ نرم فعالیت میکنن، بودجه هایی که به نوعی به برخی به نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابی مربوط میشه هم افزایش پیدا کرده و شاید به هر حال آقای قالیباف میخواسته با این افزایش نمایندگان را راضی نگه داره. این تغییر در لایحه بودجه در حالی هست که قبلا همین نمایندگان اصولگرای مجلس 11 اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون بودجه و ترفیق در دوره‌های گذشته را رد کردند و یکی از اتهامات آقای تاجگردون این بود که در بودجه تغییرات ایجاد کرده بوده بعد از تصویب در مجلس. این تغییرات حتی اعتراض برخی از اصولگرایان از جمله احمد توکلی را به دنبال داشته که به هر حال خودش چند دوره نماینده مجلس بوده، اما از جهتی الیاس نادران که رئیس کمیسیون بوده هم عضو همون گروه آقای توکلی هست که به نوعی ادعاشون این هست که بر موضوعات فساد نظارت میکنن و به هر حال آقای توکلی خواسته که یک جلسه علنی تشکیل بشه و در اون جلسه الیاس نادران توضیح بده که چه اتفاقی افتاده و تا اون مدعاهای دو طرف مطرح نشه به هر حال هنوز ابعادی از این تغییرات نامشخص است.
آقای مهرابی، الان با تغییراتی که در بودجه اعمال شده سوی مجلس در صورت مخالفت قوه مجریه با این تغییرات وضعیت بودجه چگونه خواهد شد؟
به هر حال بودجه به همین شکلش هم درگیری زیادی دربارش وجود داشته بین دولت و مجلس، اما به هر حال الان چند ماه بیشتر به پایان دولت آقای روحانی نمونده و مشخص نیست که دولت بخواد با مجلس دوباره در این باره درگیر بشه، اما به هر حال آقای روحانی میتونه از این جهت بودجه را اجرا نکنه و به شورای هماهنگی قوا ارجاع بده یا اقدامات دیگری انجام بده، چون به هر حال نمایندگان مجلس هم به این بودجه معترضند هستند، هرچند وقتی که بودجه توسط آقای قالیباف رئیس مجلس ابلاغ شده مجوزی میشه برای اینکه دولت بخواد اون رو اجرا بکنه و به هر حال خودش یک موضوع درگیری هست، اما باید دید که آقای روحانی اصلا میخواد وارد این درگیری بشه یا نه.
آقای مهرابی، دلیل دست بردن اصلا در بودجه از سوی این مجلس که به نوعی محمد باقر قالیباف هم ازش حمایت کرده چقدر میتونه انگیزه های انتخاباتی داشته باشه؟
قاعدتا خیلی از اتفاقات این ماه ها حتی اگر انگیزه هم پشتش نباشه انتخاباتی تعبیر میشه، اما این تغییر در بودجه اتفاقا میتونه به موضوعات انتخابات مرتبط باشه، چرا که نهادهایی که بودجهشون اضافه شده دقیقاً از نهادهایی هستن که میتونن در انتخابات تاثیرگذار باشن، همین بخش‌های مجازی یا بخش‌های فرهنگی که عملاً در انتخابات گذشته هم تاثیرگذار بودن. از سوی دیگه به هر حال این تغییرات در بودجه و افزایش بودجه این نهادها به نوعی این شایبه را به وجود میاره که این پول‌ها قرار هست از مجاری مختلفی وارد انتخابات بشه و در انتخابات هزینه بشه، چون به هر حال در دوره‌های گذشته هم سابقه داشته که دادن برخی رانت‌ها یا دستکاری در برخی از موضوعات مالی باعث ورود اون پول‌ها به انتخابات شده. به جز موضوع انتخابات، دستکاری در لایحه بودجه موضوع درگیری در بین خود اصولگرایان مجلس هم هست، یعنی هم اون گروهی که در تغییرات نقش داشتن از طیف‌های مختلف هستن، هم منتقدان از طیف‌های متفاوت هستن و به هر حال در این میان درگیری بین آقای نادران و آقای قالیباف و همینطور جبهه اعضای جبهه پایداری با هر دوی اونها و بخشی از اصولگرایان سنتی قاعدتاً در این درگیری‌ها تأثیرگذار هست.
بسیار ممنون. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین بود.
با فرارسیدن بهار، فرکانس‌های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3.5 بعد از ظهر تا 10.5 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3.5 بعد از ظهر تا 6.5 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7.5 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
دعوت می کنم در اینجا شنونده برنامه هفتگی ملاقات باشید از مهتاب وحیدی ایراد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی 37 ساله‌ای که همکنون در زندان زنان شهر ری محبوس است، معروف به زندان قرچک، جایی که به روایت زندانیان سیاسی که حبس در آن را تجربه کردند، حداقل شرایط زندگی را هم ندارد و حتی نمیتوان نام زندان بر آن گذاشت. سمیه کارگر اهل ایلام است و ساکن تهران، دانش آموخته رشته فلسفه و علاقمند به تئاتر و موسیقی. اهل مطالعه است، اما این اواخر به خاطر بیماری نادری که چشمهایش را درگیر کرده بیشتر به کتابهای صوتی و پادکست گوش میکرد. او به بیماری نادری مبتلاست و در سالهای گذشته بارها برای معالجه به فرانسه رفته بود. نارسایی در شبکیه چشم که به بروز اختلالاتی در بیناییش منجر شده و حالا که در زندان است و از درمان تخصصی محروم، بیم آن می رود که وضعیت بیناییش با خطر بیشتری مواجه شود. سمیه کارگر 25 مهر ماه توسط مأمورین امنیتی در منزلش در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، به یک سلول انفرادی در بند امنیتی 2 این زندان، بازداشتی که آغاز 4 ماه بازجویی‌های نفسگیر بود، محروم از ملاقات با خانواده و بدون دسترسی به وکیل مدافع، بازجویی در رابطه با اتهامی مبهم که خانواده‌اش می‌گویند کاملاً بی اساس است، ارتکاب جرایم اینترنتی. مشخص نیست که مأمورین امنیتی و دستگاه قضایی برای این اتهام چه مصادیقی را مطرح کردند. سمیه کارگر هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته و به خاطر وضعیت چشمهایش این اواخر حتی در شبکه‌های اجتماعی هم چندان فعال نبود. یک ماه پیش بازجویی‌های طولانی سمیه کارگر به پایان رسید و او به زندان زنان شهر ری منتقل شد. با این حال مسئولین قضایی همچنان با آزادی موقت او به قید وثیقه مخالفت می کنند و سمیه کارگر شبها و روزهای بلا تکلیف را در زندان زنان شهر ری سپری می کند. 40 کیلومتری جنوب تهران، قرچک.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
ممنون که همراه ما بودید. در اینجا به پایان این بخش خبری 15 دقیقه‌ای رسیدیم. تا 45 دقیقه دیگر یک بخش خبری تازه تقدیم شما خواهد شد.